اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، جیلا سمیستون با اخبار این ساعت. نظامیان ایالات متحده می گویند که تنها در ماه آگست 555 بم را بر مواضع گروه طالبان و تندوان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پرتاب کردند. به گفته مقامات نظامی امریکا، از سال 2012 به این سو این بیشترین بمباران است که بر ضد گروه طالبان و تندوان داعش در یک ماه صورت گرفته است. بل سلفن، یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، میگوید که از آغاز سال 2017 قوای هوایی ایالات متحده مجموعاً 2400 بم بر مواضع گروه طالبان و داعش در افغانستان پرتاب کرده است.
Those are strikes that have an impact on the battlefield. They help the forces on the ground, essentially helping the ANDSF take ground, hold ground, and take back the enemy.
بمب‌های پرتاب شده تأثیرات استراتژیک داشته است، زیرا این بمب‌ها در میدان جنگ مؤثر واقع شده است. و همچنین می‌گوید که پرتاب این بمب‌ها موجب شده تا قوای افغانستان قلمرو بیشتر را از کنترل گروه طالبان و تندروان داعش بیرون کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ضمن اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان گفت که صلاحیت بیشتر به فرماندهان نظامی ایالات متحده در افغانستان داده خواهد شد تا آنان طبق لزوم دید در میدان جنگ عمل کنند. افزایش عملیات هوایی بخشی از این صلاحیت ها خوانده شده است. ولایت شرقی ننگرهار و ولایت جنوبی هلمند شاهد بیشترین حملات هوایی قوای آمریکا در ماه آگست بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور اعلامیه نگرانی عمیق خود را از خشونت‌های اخیر در ایالت راخین میانمار ابراز کرد. 15 عضو شورا از گزارش‌های مربوط به خشونت مداوم در جریان عملیات امنیتی در راخین ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت و برقراری نظم و قانون و حفاظت از غیر نظامیان در آن منطقه شدند. این در حالی است که آنگ سان سو چی، رهبر میانمار، که با انتقادهای شدید در ارتباط به این خشونت‌ها و فرار حدود 380 هزار روهینگیایی مسلمان به بنگلادش مواجه می باشد، در نشست ماه آینده اسمبلی عمومی ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. سال قبل حضور سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است در ملل متحد با استقبال گرمی روبرو شده بود. بیش از 80 کارشناس مسائل مربوط به عدم گسترش سلاح هسته‌ای از اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تقاضا کردند که توافق جهانی با ایران را برای متوقف شدن برنامه هسته‌ای ایران لغو نکند. این گروه که شامل شمار زیاد دانشمندان و شماری از کارمندان پیشین وزارت خارجه آمریکا می باشد، می گویند این توافق که تطبیق آن در ماه جنوری سال 2016 آغاز شد به صورت فاحشه خطر را که از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران متوجه جهان بود کاهش داده و منجر به نظارت بی پیشینه و شفافیت بیشتر در این ارتباط شده است. هفته گذشته نیکی هیلی، سفیر آمریکا در ملل متحد، توافق هسته‌ای با ایران را بسیار ناقص و بسیار محدود عنوان کرده، گفت که ایران طی یک‌ونیم سال اخیر چندین بار از این توافق تخطی کرده است. ادامه اخبار. در حمله انتحاری یک دختر نوجوان در داخل یک مسجد در کامرون، حداقل 5 نمازگزار کشته و شمار دیگری مجروح شد. این دخترک 12-13 ساله بعد از نماز صبح داخل مسجد در ساحه مدیه وابکاری در نزدیکی سرحد با نایجیریا شده و خود را منفجر کرد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است، اما گروه بوکو حرام در منطقه‌ای که کشورهای نایجیریا، چاد، نایجیر و کامرون مرز مشترک دارند، حملات را انجام می‌دهند. عفو بین الملل هفته قبل گزارش داد که بیش از 400 نفر از ماه اپریل تا حال در همچو حملات در نایجیریا و کامرون کشته شدند. اردوی ایالات متحده می گوید 6 تندرو عضو گروه الشباب در تازه ترین حملات هوایی در جنوب سومالیا کشته شدند. این چهارمین حمله هوایی امریکا تا یک ماه اخیر علیه الشباب بوده است. قماندانی بخش افریقای اردوی ایالات متحده تا یک اعلامیه گفت که اوالی 2:15 دقیقه بامداد چهارشنبه 3 حمله دقیق را علیه گروه الشباب در ساحه در 260 کیلومتری مقدشو پایتخت سومالیا انجام دادند. تا حال اطلاعات از هویت کشته شدگان در دست نیست. در حملات قبلی اردوی امریکا علیه الشباب شمار زیاده از رهبران این گروه به شمول رهبرشان احمد جودان در سال 2014 کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نگرانی های ایالات متحده را در مورد تصمیم اخیر آن کشور برای خریداری سیستم دفاعی راکتی روسیه رد کرد. معامله خرید سیستم S-400 که از این آن میلیاردها دلار می شود ضربه دیگری به روابط کشیده بین انقره و واشنگتن محسوب می شود. این در حالی است که هنوز روشن نیست که این سیستم روسی با سیستم های ناتو مطابقت دارد یا خیر. متحدین ناتو به انقره خاطر نشان ساختند که تمام اعضای این پیمان باید از سلاح استفاده کنند که از آن بتوان در تمام سیستم های ناتو استفاده کرد. ناتو می گوید سلاح های روسی با سیستم های ناتو همخوانی ندارد. مقام های امنیتی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ارتباط شرکت کاسپرسکی که در زمینه امنیت اینترنتی فعالیت می کند به ادارات فدرال امریکا دستور دادند که دیگر از نرم افزارهای تولیدی آن شرکت روسی استفاده نکنند. حکومت امریکا می گوید نگرانی های وجود دارد که این شرکت با کرملین و فعالیت های سایبری مسکو ارتباط دارد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به این ادارات 30 روز فرصت داده که استفاده از این محصولات را بررسی و تا این 90 روز اقدام به جمع‌آوری آن کنند. شرکت کاسپرسکی در واکنش به این تصمیم واشنگتن در اعلامیه از این ناحیه ابراز تأسف کرد و بر این ادعای خود پافشاری کرد که ارتباط خارج از اصول اخلاقی عرفی یا هر گونه وابستگی با هر دولت ندارد. و کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه در اجلاس عمومی خود در لیما پایتخت پیرو برگزاری بازی‌های المپیک سال 2024 را به پاریس واگذار کرد. این نخستین بار در 100 سال اخیر است که پاریس میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2024 را به دست می‌آورد. قرار است مسابقات تابستانی المپیک سال 2028 در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش های این برنامه. مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال در ولایت بلخ میگن که این اداره برای 1000 خانواده در ولسوالی های چمتال و دهدادی ولایت بلخ مرغ‌های تخمی توزیع نموده تا خانواده‌های نیازمند به خود کفایی برسانه. میرویس بیژن گزارش میده.
احمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در زون شمال و شمال شرق به صدای آمریکا گفت که هزینه این پروژه بیش از 35 میلیون افغانی است. به گفته جباری 1000 خانواده در ولسوالی‌های چمتال و دیدادی ولایت بلخ تحت این برنامه قرار گرفتند که به هر خانواده 30 قطع مرغ توزیع شده است.
تعداد 1000 فامیل تحت پوشش برنامه مرغداری گرفته شد که هر فامیل از جمله 1000 نفر به تعداد 30 قطع توش مرغ، وسایل آبخوره و دانه‌خوره و وسایل امار مرغانچه و همچنان 300 کیلوگرم مواد خوراکی، آموزش‌ها، واکسین ازی، ویتامین‌ها و گلوکوز برشان توزیع گردید. هدف اصلی این برنامه افزایش تولید تخم در منطقه است که بتانیم ما از این طریق تغذیه درست برای فامیل ها را فراهم بکنیم.
در این حال شماره از زنان که شامل این پروسه اند تاکید میکنند که آنان با استفاده از این برنامه میتوانند وضعیت اقتصادی خانواده هایشان را بهبود بخشند. شکریه و شمیلا زنان اند که از این پروژه مستفید شدن.
یک خانم میتونه مثلا اقتصاد زندگی خانواده اش مثلا پیش ببره، تخم از زول جمع کنه، مثلا اگه در قریه شد خریه، اگه نشد در بازار عرضه کنن، ببرن سود بفروشن و مثلا یک اقتصاد خانواده اش مثل یک خانم ضرورت به چی چیزا داره، یک صابونی مثلا، یک گوگردی مثلا، میتونه مو مشکل زندگیش رو رفع کنه. مثلا
به خاطر ظرفیت سازی خانمان داده شده، به خاطر که همین خانما بتونه یک سلسله مشکلاتی که داره، یک قلم و کتابچه‌ای که برای اولادای خود میخرن تا او به مکتب بره و یا هم تحصیل تحصیل کنند. توقع را داریم که همین مرغا و یا مالداری می باشد بر خانما بتا تا بیشتر از این ظرفیتشان بالا بره و بتونه که از اقتصاد خودشان درآمد خوبی داشته باشد.
از سوی هم سراج‌الدین مهربان رئیس اداره زراعت مالداری ولایت بلخ می گوید تلاش دارند تا با ایجاد فرم های بیشتر مرغداری جلب واردات گوشت مرغ را از خارج بگیرند و زمینه کاری را در داخل کشور مساعد بسازند.
متاسفانه هنوز هم واردات ما نسبت به تولید ما رقمش بالا است. ما در حدود مرغای زنده را حداقل تقریبا 7 میلیون و 450 هزار به اصطلاح مرغ زنده را ما وارد میکنیم و در حدود 28 میلیون 800 هزار بیضه تخم ما وارد میکنیم. و این ارقام نشان میدهد که هنوز هم واردات ما نسبت به تولید ما بالاست، ولی ما می خواهیم که آهسته آهسته از فرمای کوچک به فرمای بزرگ انکشاف بدیم. شما در مدت کم شاهد یک تحول بزرگی را خواهید.
به گفته مسئولین زراعت بلخ بیشتر از 1000 فرم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد. پروژه ملی باغداری و مالداری بیشتر خدمات زراعتی را برای افراد نیازمند و بی‌بضاعت در افغانستان عرضه می کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک تن از باشنده های ولایت هرات برای نخستین بار در حوزه غرب افغانستان یک فارم پرورش شترمرغ ایجاد کرده. او میگه که در تلاش است تا با پرورش شترمرغ و مروج ساختن این حرفه گوشت و تخم این پرنده را که تازه و با کیفیت است به مردم توزیع کنه. این گزارش از خلیل نورزایی میشنویم.
این نخستین فارم پرورش شترمرغ در ولایت هرات است که از چند ماه به این سو راه اندازی شده است. در این فارم نزدیک به 50 قطعه شترمرغ در حال پرورشند که از کشور ایران وارد شدند. مسئول فارم پرورش شترمرغ میگوید به هدف معرفی بیشتر این پرنده و عرضه گوشت تازه و متفاوت به مردم دست به راه اندازی این فارم زده است و از حکومت خواهان حمایت از این پروژه است.
گوشت از این گوشتی است الحمدلله گوشت با کیفیته که حتی تعداد زیاد از مریضا گوشت از این استفاده کرده میتونن. خب ما هم انتظار داریم از دولت که با امید از خدا بریم ما یک جای به خاطر کشتار از این هماهنگی کنه تا ما بتونیم با امید از خدای پاک گوشت هم به ولایت خود ما که هرات هم به سایر ان شاء الله تا ولایت ها بتونیم که ایر برسونیم.
اما مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات میگویند به دلیل کمبود فارم‌های پرورش شترمرغ در شرایط کنونی نمیتوانند مسلخ معیاری را برای ذبح این نوع پرنده ایجاد کنند، ولی در تلاشند تا از طریق توزیع قرضه‌های درازمدت فارمداران شترمرغ در این ولایت را حمایت کنند.
نفوس شترمرغ در ولایت هرات اضافه شه، او وقت توجیه اقتصادی داره که کشتارگاه هم برای ازی تاسیس شه. در اون حالت اینا میتونن از برنامه‌های وزارت زراعت که گفتم برنامه‌های مختلف وجود داره، گرانت یعنی قرض پول بالای عوض نظر به سرمایه گذاری که میکنن حدودا 33% تا 50% پول به دست بیارن.
مقام های صحی در ولایت هرات نیز میگویند گوشت شترمرغ به دلیل چربی کم و بالا بودن پروتئین جایگزین مناسبی برای گوشت سرخ است.
طوری که ما بررسی کردیم و مطالعه‌ای که وجود داره در دیگه دنیا گوشت شترمرغ استفاده میشه، میزان پروتئین بلندی داره و از نظر اقتصادی به صرفه هست تربیه از او.
مسئولان فارم پرورش شترمرغ در ولایت هرات همچنان میگویند در نظر دارند تا در کنار تولید گوشت و تخم شترمرغ در آینده روغن شترمرغ را نیز تولید کرده و از پوست این پرنده چرم نیز تولید کنند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی رهبری حکومت وحدت ملی را به عدم دلچسپی در اصلاحات درون نهادی در کمیسیون شکایات انتخاباتی و برگزاری انتخابات خوب در آینده متهم کردند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
آقایان عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و دستگیر هدایت کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل از مشکلات و چالش‌هایی که این کمیسیون ملی با آن مواجه است صحبت نموده، گفتند که کم علاقگی و بی‌ملی رهبری حکومت وحدت ملی در اصلاحات درون‌نهادی در کمیسیون شکایات انتخاباتی و خصوص نبود رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی در کار این کمیسیون تأثیر منفی گذاشته است. آقای آریایی گفت بیمیلی رهبری حکومت وحدت ملی به اندازه ای است که در طی 9 ماه گذشته یک جلسه مشترک هم با این کمیسیون نگرفته است.
چالش جدی را که ما مواجه بودیم و بدون شک اثر منفی برای تطبیق فعالیت های مندرج پلان ما بود، موضوع عدم تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی است. این در حال است که به تاریخ 30 ثور سال 1396 که یعنی سال جاری است، ما 3 نفر را به مطابق قانون به مقام ریاست جمهوری ارسال کردیم. توقع می رفت که ظرف 2 هفته تا 1 ماه در نهایت امر تحقیقاتشان را انجام بدن و از میان 3 نفر انتخاب بکنن. نمیدانم که در عقب صحنه چی میگذره.
رئیس کمیسیون شکایات از کمبود بودجه، منابع بشری، ابزار کاری، عدم همکاری مالی و تکنیکی جامعه بین‌المللی، عدم استقلالیت کمیسیون در استخدام و امور مالی با عنوان چالش‌ها برشمرد که کمیسیون نتوانسته است تا حال در بخش فعالسازی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات، استخدام و آموزش کمیشنرهای ولایت و کارکنان موقت گام‌های را بردارد. رئیس کمیسیون شکایات تعیین نکردن رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات را پرسش برانگیز خواند و گفت:
ریاست دارالانشا واقعاً تعلل صورت گرفته. اگر حکومت دلیلی داره خدمت مردم بعد برسونه و الا باید به زودی در این حوزه اقدام بکنه به خاطری که کارهای ما پس نمونه.
نهادهای ناظر انتخابات هم ریاست دارالانشا را مهم دانسته میگویند که اکثر برنامه‌های عملیاتی را دارالانشاها پیش میبرند و کادرهای مسلکی و ورزیده باید در دارالانشا استخدام شوند. جانداد سپینغر رئیس اجرایی اداره دیدبان شفافیت انتخابات به نحوی با ادعای رئیس کمیسیون شکایات هم نوا بوده، بر نیت و اراده حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول در آینده ابراز شک و تردید کرد
که حکومت نه تنها که کمیسیون را ملامت کرده، از قبل نشانه های واضح وجود داشته که اراده برای آوردن اصلاحات و انتخابات خوب نداره. اگر شما ببینید
دواجان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و دیدگاه نهادهای ناظر انتخاباتی که گویا حکومت اراده راسخ برای اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در آینده ندارد، گفت که حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات و کشورهای تمویل کننده پیوسته جلسات دایر میکند و این نشست ها ادامه دارد و مهمتر از همه بالای طرح استفاده از وسایل الکترونیکی در انتخابات و خرید وسایل الکترونیکی به شدت کار ادامه دارد. آقای میناپال مشخص به ادای کمیسیون شکایات انتخاباتی پرداخت و گفت:
شکایات و کمیسیون پوری مربوطی از هم پنوبت کرده.
هر آنچه که مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی می شود با آن توجه خواهد شد و اکنون کارهای کمیسیون شکایات در نوبت قرار دارند و هر کار به اساس نوبت صورت می گیرد. اول با کارهای کمیسیون مستقل انتخابات رسیدگی می شود و بعداً نوبت به کمیسیون شکایات می رسد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به قوانینی که در کابینه به تصویب رسیدند و با توجه به عدم وضاحت در پروسه های انتخاباتی و بی برنامگی کمیسیون ها را نشانه ای از تلاش حکومت برای کنترل بیشتر بالای کمیسیون های انتخاباتی می پندارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باشندگان ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار به علت ناامنی ها و نبود امکانات به خدمات صحی دسترسی ندارند. بیشتر باشندگان مناطق تصفیه شده از حضور داعش مجبور به استفاده از طبابت سنتی شدند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت جزئیات بیشتر در گزارش تقدیم میکنم.
رفت آمد باشندگان پچیراگان به ولسوالی های خوگیانی، چپرهار، دیبالا و شهر جلال آباد به دلیل ناامنی ها محدود شده است. آنان نمی توانند که از راه های مواصلاتی در جریان عصر عبور و مرور کنند و به همین دلیل مریضانشان در مسیر را به مراکز صحی جان می بازند. باشندگان پچیراگان می گویند در مرکز صحی آن ولسوالی امکانات تداوی وجود ندارد. ملک عبدالوکیل نماینده مردم پچیر در بخش صحی در آن ولسوالی در مورد مشکلات صحیحیشان چنین حرف میزند:
تا دولت هیچ کوم کار نده کرده، تر وسه پورې موږ ته یو اتاق هم نده جو کرده.
دولت به ما هیچ کدام کاری نکرده است، حتی یک اتاق هم نساخته است. ما مشکلات زیادی داریم، این یک ولسوالی دور افتاده است. کمبود پرسنل طبی آن بسیار احساس می شود، بخصوص دکتران زن. متخصص اطفال وجود ندارد. بیشتر مریضان را اینجا اطفال تشکیل می دهند. همچنان تعمیر کلینیک هم بسنده نیست. دکتر جراح نداریم. اینجا نامنی است. به دکتر جراح نیاز است. تا شهر می رویم زخمی و یا مریض می مرد. دکتران موظف در مرکز صحی ولسوالی پچیراگام نیز مشکلات در آن مرکز را تایید می کنند و می گویند که آنان به تمویل و تجهیز نیاز دارند. مسئول مرکز صحی پچیراگام می گوید
شفخانه استون خوده رزیاتی دی و وزن استون در تاسود ودانه پر عبیت باندی ویلی دقا ودانی شده در مکتا مسئول جوده کرده.
مشکلات شفخانه خیلی زیاد است. در مورد تعمیر می بینید. این تعمیر را مؤسسه ساخته و دولت به ما هنوز هیچ کاری نکرده است. طوری که تعمیرهای معیاری در سایر ولسوالی هاست، این تعمیر آنگونه نیست. اینجا بیماران نیز زیاد هستند. اکثرا بعد از شام مشکلات امنیتی زیاد است. رفت آمد طرف شهر و یا مناطق دیگر نمی شود. با ما باید کمک صورت گیرد تا برای 24 ساعت خدمات خوب و معیاری را عرضه کنیم. ریاست سیاست عامه ولایت ننگرهار در مورد ابراز نظر نمی کند. ولی اطاولا خوگیانه سخنگوی والی این ولایت می گوید مشکلات صحی مردم پچیراگام را به مسئولان صحی در سطح ولایت مطرح کردند و بالای آن کار جریان دارد. در ولسوالی پچیراگام بعد از آن که عملیات های ضد داعش تکمیل شد، ما در کنار سایر مسئولان دولتی مسئولان صحی را نیز با خود وارد پچیراگام کردیم و مشکلات مراکز صحی را همه بررسی کردیم. در مورد به مسئولان صحی هدایت داده شده و آنها به شکل جدی تحت کار گرفتند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار مدت 9 ماه قبل که گروه داعش حضور یافت، مراکز صحی بر روی مریضان مسدود شد. به گفته مردم محل، امکانات آن به غارت رفت و ساختمان‌های آن در اثر درگیری‌ها تا حدی تخریب شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام‌های حکومت پاکستان روی معرفی استراتژی جدید کشور برای ریشه‌کن ساختن افراط‌گرایی و دهشت افغانی در پاکستان کار می‌کنند، اما تحلیلگران می‌گویند که فقط عملی ساختن کامل و مؤثر استراتژی می‌تواند منجر به محو دهشت افغانی در پاکستان شود. برگردان گزارش نور زاهد و محمد اشتیاق، خبرنگاران صدای آمریکا را میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی پاکستان که مسئول بررسی و پیشنهاد استراتژی های ضد دهشت افغانی در آن کشور است، طرح جدید را به نام پالیسی ملی ضد افراطگرایی به هدف مبارزه با افراطگرایی و شورشگری در آن کشور تهیه کرده است. اصلاحات در بخش های اجتماعی و آموزش و آوردن تسهیلات در بخش حکومتداری خوب بخش از این طرح جدید می باشد. احسان غنی، رئیس اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی پاکستان گفت این طرح شامل یک سلسله برنامه ها در 6 بخش می باشد که به خاطر تقویت روابط بین دولت و شهروندان آن کشور و همچنین توانمند کردن و شامل ساختن جوانان و افراد محروم جامعه در این برنامه ها ایجاد شده است. این طرح پس از تصویب توسط حکومت فدرال پاکستان برای تطبیق به حکومت های ایالتی فرستاده خواهد شد. رئیس اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی پاکستان همچنین گفت که در این طرح اصلاحات در بخش آموزشی به ویژه اصلاحات گسترده در نظام مدارس آن کشور پیشنهاد شده است. کارشناسان می گویند که طرح جدید مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان با انتقادهای شدید واشنگتن و برخی سازمانهای بین المللی از عدم اقدام اسلام آباد در برابر گروههای تندرو و شورشی مستقر در پاکستان رب دارد. سعد محمد خان، تحلیلگر مسائل نظامی و افسر بازنشسته اردوی پاکستان، میگوید که اعلامیه گروه کشورهای بریکس متشکل از برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نگرانی های گسترده ای را در پاکستان ایجاد کرده است.
فقط بیا واپس به اومغه چې کله غا فشار ختم شي، غزو ختم شي، بیا موږ واپس هغه زلو کې سودا لار شو.
پاکستان اخیراً زیر فشار زیاد قرار گرفته است، به ویژه به خاطر حضور گروه‌های ستیزجو در داخل آن کشور که تهدید برای امنیت منطقه به شمار می‌رود.
گروه بریکس هفته گذشته نگرانی خود را از گروه های ستیزجو در داخل پاکستان ابراز کرد و آن گروه ها را برای ثبات منطقه مشکل آفرین توصیف نمود. این در حال است که حضرت عمر زاخلوال، سفیر پاکستان در اسلام آباد می گوید که از زمان اعلام استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان و منطقه، رویکرد پاکستان در برابر افغانستان تغییر نکرده است.
علاقمندی ما در اقدامات عملی است. تا به حال ما کدام تغییری را یا نتیجه را که در نتیجه اقدامات باشد هنوز که ملاحظه نشده، ولی منتظرش هستیم.
کارشناسان تاکید دارند که موفقیت و پیروزی هر گونه استراتژی ضد دهشت افغانی در پاکستان بستگی به تطبیق مؤثر آن دارد. در همین حال سعد محمد خان، تحلیلگر مسائل نظامی و افسر بازنشسته اردوی پاکستان، عدم تطبیق استراتژی های تهیه شده از سوی دولت آن کشور را یک آزمون بزرگ توصیف کرد. او افزود که برای تطبیق استراتژی جدید مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان به شجاعت، تعهد و بصیرت نیاز می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان عفو بین المللی گزارش می دهد که هزاران زنی که در دوران جنگ بوسنیا از سال 1992 تا سال 1995 قربانی بردهداری و تجاوز جنسی شدند، هنوز عدالت در مورد آنها تعمیل نشده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
در جریان جنگ‌های بالکان بیش از 20,000 زن بوزنیایی مواجه با بی‌عفتی و خشونت جنسی شدند. بسیاری از آنها برای ماه‌ها در توقیف نگه داشته شدند، شکنجه شده و تحت فشار حامله شدند. تودور گارتوس از عفو بین‌المللی می‌گوید:
مقامات بوسنیایی از این ناتوانند تا به اکثریت این قربانیان عدالت فراهم کرده و با آنان جبران خساره کنند. تنها به 800 تن از این زنان به حیث قربانیان جنگی حقوق تقاعد پرداخت می شود. همچنان تنها 120 تن از عاملین جنایات محاکمه شدند.
هرگاه قربانیان جنگ به حیث قربانیان ملکی جنگی شناخته شوند، در این صورت آنها به یک سلسله خدمات دولتی از جمله جبران خساره، تقاعد و مراقبت های صحی دسترسی پیدا کرده می توانند. اما این به سبب یک مشکل در توافقنامه دیتن در سال 1995 بود که حصول این امتیازات را ناممکن می سازد. به اساس این موافقتنامه، بوزنیا هرزگوینا به فدراسیون بوسنیا و ریپبلیکا سربسکا تقسیم شد. تودور گارتوس از عفو بین‌المللی می گوید:
This means that women survivors who may be in one part of the country do not have access to this.
این به این معناست که اگر زنان قربانی شده در یک قسمت کشور باشند، آنها نمی توانند به این امتیازات دست یابند. در نتیجه آنها از رسیدن به این امتیازات از طرف حکومت محروم ساخته می شوند. سایر زنان این امتیاز را به سببی به دست آورده نمی توانند که آنها قادر نیستند تا به اثبات برسانند که در اثر بی‌عفتی صدمات فیزیکی یا ذهنی به آنها وارد شده است.
از زمانی که محکمه جنایات جنگی در 2004 در بوزنیا آغاز به کار کرده است تا حال تنها قضیه 1% از زنان در محاکم شنیده شده است. عفو بین‌المللی می گوید که سیستم جزایی بهبود یافته است، اما هنوز موانع بیشمار در راه موجود است. تودور گارتوس می گوید:
That included the lack of witness protection, women being exposed to perpetrators living in the same communities or
از جمله موانعی که در راه قرار دارد، عدم حفاظت از شاهدان، زنان در عین جوامع زندگی دارند که عاملین این جنایت زندگی دارند و کوشش شده است که عاملین این جنایات به خاطر موقف اجتماعیشان محاکمه نمی شوند و این مشکل را برای زنان قربانی به وجود می آورد. همچنان این مشکل است که به طور مثال بتوان جنرالان و عساکر متقاعد را مجازات کرد.
از قربانیان جنایتی که در زمان جنگ‌های بوسنیا با وقوع پیوسته است، به عفو بین‌المللی گفته شده است که شک دارند در حیات خیش قادر به دسترسی به عدالت باشند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر روی همی امواج رادیو آزادی نشرات خود پیشکش میکنه.